أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. بسلام تحيات خدمت حضار محترم و دوستان گرانقدر. خوشبختم از اینکه توفیقی است آخرین حلقه از مجموعه مباحث انسان و شیطان در پرتو آیات نورانی قرآن رو خدمت بزرگواران در این دهمین گفتگو بازگو بکنم. به بیانی میتوان گفت که به حمد الله سخن به پایان رسیده است و در انتظار وعده های الهی و بررسی آیاتی هستیم که نهایت و آخرین منزلگاه شیطان و شیطان صفتان رو خداوند سبحان به تصویر می کشد. من قبل از دستبندی و بررسی آیاتی که در این جهت انتخاب شده است و بازگو خواهیم کرد، یه نکته کلی رو متذکر خواهم شد. آن نکته این هست که اساساً در مجموعه نظام آفرینش، به بیانی که در نظام تکوین یعنی در جهان طبیعی خلقت و چه در نظام تشریعی و جهان قانونمند و ضابط مند شریعت مداری الهی یعنی نظام قانون و وحی و تشریع، سنت الهی این است که هر شر پایداری پایان آن محکومیت به زوال و نیستی و نابودی است و به نوعی به قهر خداوند سبحان سپارده می شود. این قانون کلی است. چه در جهان طبیعی اگر شری پایداری کند، نهایت سرانجام آن نیستی و زوال است. بهترین نمونه اون ظلم پایدار است که نمی پاید و در نهایت محکوم به انقراض و نابودی است. و از سوی خیر پایدار همیشه بر کرسی سروری می نشیند، سیادت می کند و فلاح و رستگاری گره خورده با مفهوم خیر است در خلقت و آفرینش الهی. شاید از این بود اگر به بعض از آیات شریف قرآن نگاه کنیم، جلوه‌گری خاصی دارد این که خداوند فلاح و نیکبختی را، صلاح و پایداری را هنگامی که در آیات قرآن بازگو می کند و بررسی می شود نصیب چه کسانی است. اونها که اهل و قبیله خوبی و فضیلتند، فلاح و پایداری هم نصیب اونهاست. اونها که به شقاوت و ظلم تن می دهند، نگونساری و هلاکت، دستاوردیست که نصیب این گروه و جماعت خواهد شد. و از بعد دیگری اگر ماجرا را نگاه کنیم، رحمت خداوند چه در نظام طبیعت و شریعت از آن خیر پایدار است و دوری از رحمت الهی، بی نصیبی از رحمت که همان قهر الهی است، نصیب شر مستمر و پایدار است. این رو به عنوان یک قانون و قاعده می توانید در جای جای کلام الهی، نه در قرآن بلکه در مجموعه وحی های اصیل پیشین هم بیابید و کنکاش کنید. طبعا با چنین نظام و قاعده ای اونچه خداوند برای شیطان و ابلیس مطرح می کند روشن و مشخص است. با این مقدمه کوتاه من تکیه می کنم و مطلب رو این چنین بازگو می کنم که اگر پایان کار شیطان را در قرآن به دقت بیشتری تأمل کنیم، سه نکته قابل تأمل در این ماجرا یافت می شود. یعنی می توانیم با یه نگاه مختصر مجموعه قریب شاید 20 آیه در این باب در قرآن داریم که من نماینده این آیات رو خدمت دوستان مورد بررسی قرار خواهم داد و معرفی می کنم. قسمت اول بحثی است که خواهیم دید خداوند عاقبت پیش بینی شده ای را برای ابلیس معرفی می کند. می توانید در یک کلام بگویید عاقبت پیش بینی شده ابلیس و پیروان آن. این مجموعه ای از آیات است. این آیات خیلی هم آیات طولانی مفصل و در نهایت جمع بندی نهایی به اون چه مربوط به این گفتگوی ما و بحث پایانی است. به عنوان نمونه من می توانم که سوره مبارکه هجر رو خدمت عزیزان مطرح کنم. آیاتی است که قریب به 15 آیه است، از آیه 28 تا آیه 43 و آیات دیگر رو هم خواهم گفت با افسودن این نکته که در تمام این آیات هنگامی که خداوند فرجام ناخوش و پایان شوم شیطان رو مطرح می کند، به دنبال شیطان و ابلیس بدون هیچ واسطه ای پیروان ابلیس و شیطان هم گره خوردند و سنخیت خودشون رو اثبات می کنند و با هم همپالگی و همکاسند. این رو دقیقا در همه این آیات می توانید مشاهده کنید. این آیه‌ای که اشاره شد اصل ماجرا، دیگه من آیات قبلی رو نمی‌خوانم چون فرصتی نیست و می‌خواهیم بحث رو در این گفتار و مجال به انجام برسانیم، اما از آیه 28 خداوند اصل آفرینش و خلقت رو که مطرح می‌کند و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، می‌خواهم من بشری رو بیافرینم اون هم از صلصال، از خاک بی مقدار حرارت خورده ای که اگر پای برونهی سلسل می کند، صدا می کند و می شکند، اون هم همه مسنون، گندیده ی مترفن. من می خواهم از چنین مایعی و خمیر مایعی انسانی رو بیافرینم و بشری رو بیافرینم. سخن ملائک آغاز شد، گفتگوها بالا گرفت و اونگاه کار به اونجا کشید که فیضا سویتو خداوند تسبیح می کند و شکل می دهد، دستور به سجود رو بازگو می کند از باری تعالی. سجده ملائک شکل می گیرد، ابلیس همان گونه که در نوبت‌های پیشین اینها رو بررسی کردیم تمرد و سرکشی می کند و سجده نخواهد کرد. و اونگاه کار به اینجا می کشد که خطاب به او می شود فخرج منها فانک رجیم، جناب ابلیس بفرمایید اینجا کوی نیکنامان است و شما ره ندارید. و ان علیک لعنت الى یوم الدین، و لعنت من تا یوم الدین و عالم قیامت بر تو باد. قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون، دیگه اینها رو میدانید، پروردگارا مهلت ده به من که من به اهدافی برسم تا روز بعث. قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم، فرصت داری نه آن که تو میخواهی، آن که من میگویم، تا اون زمانی که من میدانم. خب حالا اینجا قال رب به ما عقویتنی، اینها رو توضیح دادیم، من فقط دارم میخونم که آیه رو برسانم به پایان. خدا یا حال که من رو از اهداف محروم کردی، لعزینن لهم فی الارض و لعقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، من هم میدانم به سراغ بندگان تو میرمم و کار خودم رو میکنم، البته من با بندگان و عباد مخلص تو نمیتوانم پنجه درف کنم. همون ابتدا اظهار عجز میکند در قبال عباد و بندگان خداوند. و در نهایت قال هازا صراط علی مستقیم، بله این راه مستقیم من است که تو نمیتوانی در اون الهادی ایجاد کنی، راه عبودیت رو نمیتوانی از میان ببری. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من القاوین، مگر اونها که تابع تو باشند از قاوین و گمراهان. تمام شد. حالا آیه پایانی عجیب کوبنده خداوند می فرماد و این جهنم لموعدهم اجمعین، آیه 43 بعد از این که خداوند شرح تمام این ماجرا می دهد، هنر شیطان رو مطرح می کند که بیاید چه خواهد کرد، با چه جماعتی همراهی می کند و چه کسانی با او همپایگی می کند. بعد برای همه اینها ان نجهن، این که زمانی که بودم آن روز من از طایفه دردکشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، هیچ خبری نبود. این روز نخستی نیست که هنوز ما فرزندان آدم در این عرصه وجود و بسیط خاک نبودیم و خداوند داره این ماجرا رو مطرح میکند. یعنی پایان شیطان پیش بینی شده است و شیطان صفتان پایان اونها مشخص است. در روز نخستین در کلام الهی مشاهده میفرمایید این اون روز گفته شد از سوی خداوند به ان جهنم لموعدهم، همانا جهنم موعد و وعدگاه این شیطان و پیروان اوست. اجمعین، بدون کاستی، همه این جماعت اجمعین. من دو نکته رو عرض کنم. اولا اینکه جهنم رو بالاخره میدانیم که این واژه از واژگان غیر عربی قرآن است. این عربی نیست، به اصطلاح ادبیات و اهل ادب این واژه غیر منصرفه و لذا هنگامی هم که حرف جر بر سر او وارد می شود، من همان احمد لاینصرفم که علا بر سر من جر ندهد، به تعبیر اون شاعر کذایی. این غیر منصرفه. فی اگر بیاد میشه فی جهنمه، فی جهنمه نمیشه. چرا غیر منصرف است؟ یکی از مهمترین عوامل منع صرفش عجمیت، دوم علمیت، چون هم علم نام مکان ویژه و خاصی است، هم غیر عربی است، لذا این منصرف نیست از جهت ادبیات عرب. کجایی است این واژه؟ لغویون اینو یکی گفته است حبشی است، یکی گفته است کجایی است، اما صاحبان تحقیق اعتقادشون اینه که خوشبختانه یا متاسفانه این واژه پارسی است. پارسی را پاس بداریم، این هم از همین واژگان پارسی است. البته جای خوشی است که اون سوی این هم پارسی است، یعنی فردوس، همان که خداوند سبحان الذین یرثون الفردوس رو مطرح می کند، مینوی جاودان خلد برین، همانی است که امروز به این محوطه دانشگاه وزین کهن فردوسی ما پردیس می گوییم. کلمه پردیس همان فردوس است، پارادایس، پردیس، فردوس، این پارسی است این کلمه. مقابل اون جهنم هم پارسی است. شاید این کلمه همان گونه که اهل ادب میگویند جهنم، چهنم، چهنام ریشه این کلمه است. چاهنام دیگه اون نهایت ویل و نهایت اون سقوط و به اصطلاح مقاکی از غضب و قهر خداوند. شاید ریشه این کلمه این چنین باشه. اما نکته دومی که قابل ذکر است، در اینجا به قاطعیت خداوند موعد رو جهنم و چنین جایگاه قهری مطرح میکنند. البته میدانیم جهنم جنس اون و ماهیت اون آتش به این معنا که میگوییم نیست. جهنم نمادیست برای آتش قهر خداوند، نه آتشی که به هر حال دنبال منشأ و منبع سوخت اون باشیم که بگیم انرژی فسیلی است یا انرژی هستی است یا چیز دیگری است. نه، این همانی است که وقت النار التي وقودها الناس والحجاره، جهنم جهنمی است که از وجود آدمیان و انسان ها به در می آید. اون مایه اشتعال جهنم وجود انسان هاست، افکار است، اعمال است، درون آدمیان است و همون ملکوت درونی انسان ها یا جهنم است یا بهشت است، تبدیل به اون می شود. حال که ساکنان و بانیان جهنم ابلیس و پیروان اون باشند و دیگر، فرقی نمی کند، این ماهیت جهنم است. چون این رو گاهی به مزاح بعضی ها سوال می کنند که این ابلیسی که می گویند از جنس نار است چگونه در نار می رود، این مشخص اون ناری که خداوند برای جهنم بازگی می کنه نمادی است برای قهر الهی و دوزخ خداوند. چیزی مانند آتش ویرانگر در وجود نیست که خداوند قهر خود رو به اون مانندگی کند و به رخ آدمیان بکشد. نکته ای که میخواستم عرض کنم در کنار این بحث همینجا بگم و مطلب رو روشن کنم اینه که در این آیاتی که میخوانیم در هیچ کجای قرآن یک مورد اشاره نشده است که شیطان از رویه و رفتار اولیه خودش صرف نظر کند، پشیمان باشد، اظهار ندامت کند و برگردد. یک مورد نداریم. یعنی تمام این آیات نشان میدهد شیطان اون حرفی که روز اول گفت تا روز آخر هم پای اون هست. هیچ تغییر و تحولی در وجود شیطان پیش نیامد و در وعده الهی هم هیچ تحولی طبعاً پیش نمی آید، از ابتدا تا انتها. این هم کاملا روشن و مشخص است. حال آیا شیطان می توانست در میانه راه مسیر را عوض کند؟ هیچ استبعادی از نظر ما نداره، هیچ محال بودنی در این کار نیست، نه محال عقلی است نه محال وقوعی. اگر شیطان مسیر را عوض می کرد این عدتم عدنا، هیچ استبعادی در این جهت نبود که چنین وضعیتی پیش آید، اما هرگز نشانه ای هم از این انصراف رأی و عدول تصمیم نمی بینیم. لذا وعده الهی هم همچنان پایدار می آید که خواهیم گفت. این وعده بود ان جهنم لموعدهم اجمعین. شاید از آیات جدی و عجیب این بحث که عیناً همین مطالب تکرار میشه اینو بود فکر کرد که چرا سر مطلب چیست؟ سوره مبارکه صاد باز از آیه 71 تا 85 15 آیه مانند سوره هجر و باز و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین. اونجا فرمود سلسال همه مسنون، اینجا میفرماید از طین گل. یکیست با هم تعابیرش، عبارات و ناشتا و حسن که واحد و این ها یکیست و تعابیر مختلف این ماده وجودی آدمیان است. اما ادامه میدهد این همون مطالب میاد، همون گفتگوها، همون مقابله ها و تمرد و عدم استنکاف شیطان و فخر فروشی به شخصیت خود تا میرسد به اونجا. قال، خداوند در پاسخ گفت فلحق هیچ جا دو قرآن ترکیب رو نداریم، مال همینجاست، همین یه مورد. فلحق باز نیاز به تکرار بیشتر است. ولحق اقول، به حق میگویم، به حق میگویم. کی این داره میگه؟ خداوند. لاملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین، هر آینه پر خواهم کرد، مملو میکنم جهنم را از تو و تابعان تو همگی یک جا و با هم. خب تعبیر مشابه همان تعبیر است، اما با یه آهی، با یه افسوس و حسرتی که از درون انسان برمیخیزد و اون هم واژه لاملأن، واژه متاسفانه جنبه یا آماری پیدا میکند بس. یعنی مثل این که ساکنان جهنم هم بسیارند، اونها که از این مسیر وارد قهر خداوند میشوند. لاملأن جهنم تعبیر عرض کردم واقعا غم‌انگیزی است که در این آیه شریف خدای سبحان بازگو می‌فرماید. و به عنوان آخرین آیه همون روزهای نخستین و وعده روز اول رو داریم بازگو می‌کنیم، یعنی عاقبت پیشبینی شده رو، سوره مبارکه اسراء آیه 63. اینجا هم چانه‌زنی می‌کند، وعده می‌دهد این چنین می‌کنم، اون چنان می‌کنم. در پایان خداوند میگوید برو، فذهب، قال ذهب، فمن تبعک منهم فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا. بدان هر آن کسی که تابع تو باشد از ایشان، جهنم برای کم، برای تو به عنوان جرودار و تمام تابعان و پیروان تو، جزایی است جوابگو، یعنی جایگاهی است که همه شما رو یک جا در خود جا می‌دهد و موفور و کاملا فراگیر و بسنده می‌کند برای شما از همه جهت. خب این هم خطاب سهمگینی است که در همان نخستین کار می‌بینید خداوند سبحان بازگو می‌کند. و باز هم تأکید می‌کنم اگر در این موارد دقت کردید، در تمام این موارد بحث ابلیس به تنهایی نیست، یعنی خداوند ابلیس و پیروان ابلیس رو با هم یک جا و هماهنگ مورد خطاب قرار می‌دهد و از همان روز نخستین وعده رو نثار این جماعت فرموده است. قسم دوم آیاتی که پیرامون پایان کار ابلیس و شیطان است، بحث حضور در قیامت، وضعیت حاضر در قیامت ابلیس، شیاطین. این هم آیات عجیبی است. چندین آیه داریم، 4-5 آیه داریم، من یکی دوتا رو بازگو میکنم و بسیار زیباست. بعضی از این آیات آیاتی است که جنبه گفتمان و گفتگوی در صحنه قیامت داره، یعنی این از رازهای قیامت است. بعد اینکه قیامت زمان طولانی ندارد، یعنی خیلی زمان طول نمی کشد. تمام حساب آدمیان ان الله سریع الحساب، اینها بسیار آنی است. اصلا قیامت رو ساعه، یعنی لحظه ای است اینها، نه اونچنان که گمان می کنیم. بسیار لحظه ای می آید، بسیار لحظه ای شکل می گیرد. عجیب. اما در این حال جزئیات این لحظات شگفت‌انگیز است، من جمله حضور ابلیس و شیطان در قیامت و گفتگوهایی که اونجا رد و بدل میشه. سوره مبارکه ابراهیم آیه 22، از جهات این رو من قبلا خوندم، حالا از این باب میخونیم که نکته ها دارد. و حالا شیطان لما قضی الامر، یعنی چی؟ شیطان گفت، میگوید وقتی که تمام شد کار، یعنی تمام قصه خلقت به پایان رسید و کتاب آفرینش آدمیان بسته شد، لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق، خداوند وعده داد به شما، اما وعده ی حق داد، و وعدتکم، منم به شما وعده دادم، اما فاختلفتکم، هر چی بخواید خلاف کردم تو وعده ها، بهتون دروغ گفتم، سر شما رو کلاه گذاشتم. ما کانلی علیکم من سلطان، و هیچ سلطه‌ای هم جالب این بود که من به شما نداشتم. خیلی جالبه، بالاخره انسان‌ها تو دنیا این سلطه هاست که مسیرشون رو تعیین می‌کنند. آه، من شیطان هیچ سلطه‌ای هم نداشتم، ما هر کار دلم خواست با خیلی ها انجام دادم. ما کانلی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، فقط دعوتون کردم، فاستجبتم لی، جواب مثبت به من دادید. حالا ببخشید، عذرخواهی می‌کنم، تعبیر عامیانه است، حالا من به ریش شما می‌خندم. فلا تلومونی و لومو انفسکم، نمیخواد برای من حرف بزنید، برید برای خودتون حرف بزنید، منو ملامت نکنید، خود رو ملامت کنید. و ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، شما نمیتونید برای من بانگی بزنید و کاری بکنید و نه من برای شما. امروز انی کفرتو به ما اشرکتمون، من به هر چه شما عمل کردید و شرک ورزیدید من منکرم، هیچیتون قبول ندارم. کسانی که حرف من قبول کردید، ببینید شیطان ابلیس با صراحت داره یک نقدی میکنه بر رفتار پیروانش، اونهایی که در دنیا رفتارشو قبول کردن، پذیرفتن خطش رو، پیشنهادهاش رو جدی گرفتن. و بعد هم منصفانه در پایان یه جمله‌ای رو میگوید که خیلی مهمه، ان الظالمین لهم عذاب علیم. این گفته شیطان است، ابلیس است. و ابلیس میگوید بله، حقا ظالمین در عذاب علیم الهی امروز خواهند بود. شیطان حکم میکند به ظلم خود و ظلم پیروانش. ظالم معرفی میکند این گروه رو. این چه ظلمی است؟ کدام ظلم است؟ دیگه چه ظلمی بالاتر از این که انسان تمام اون مواهبی که خداوند پیش روی او قرار داد و تمام امکاناتی که در اختیار او قرار داد و حقیقتاً اون رو تافته جدا بافته در این پهنه وجود و آفرینش قرار داد، همه اینها رو یک بار رها کند و عرض می کردم اون نوبت بالاخره خدمت دوستان چه شکرهاست در این شهر که قانع شدند شاهبازان طریقت به هوای مگسی. وقتی که چنین می شود این ظلم بزرگ است. شیطان رو در کنار خدا قرار دادن، اطاعت اون رو بر اطاعت خداوند ترجیح دادن ظلم بزرگ است، خود رو باختن. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، خودبازی در این قمار زندگی ظلم بزرگ است. تمام این موقعیت ها رو از دست دادن و دیگه الان ابراز میکنن که دیگه ظالمانی بیش نیستن. ظلم به خود، ظلم به خداوند و گشودن باب شر در جامعه بشری ظلم به دیگر انسان هاست، فرقی نمی کنه. خب این خطابی بود که از ناحیه شیطان خواندیم و گفتگوی جالبی است. سوره مبارکه انعام آیه 122 هم 128 هم در همین ردیف آیات بعضی شماردن که و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس و قال اولیاهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواكم خالدین فیها الا ما شاء الله ان ربک حکیم علیم. اینجا هم دیگه این دو گروه تابع و متبوع، جلودار و پایه و پیرو، با هم اینها دیگه مجادله ای دارن، گفتگوی دارن. خداوند به اینها میگه شما استکثرتم من الانس، شما شیاطین جن، شیاطین ناپیدا، بسیاری از انس رو طعمه کردید برای خودتون. و قال اولیاءهم، پیروان اینها و دوستان اینها میگن که ربنا استمتع بعضنا ببعض، خدای باید بگیم که منافع ما با هم تأمین میشد. شیطان از ما بهره میبرد، خب خوشحال بود از اینکه کسی صدای اون رو بشنود و قبول کند. ما هم بی نصیب از طرح‌های شیطان نبودیم، بالاخره ما هم لذت‌های شیطانی رو می‌بردیم و ما هم کامجویی می‌کردیم به برکت طرح‌ها و پیشنهاداتی که شیطان به ما می‌داد. اما بلغنا، رسیدیم به اونی که تو گفتی، عجل الذی عجلت لنا، به اون پایانی که برای ما گفتی امروز قبول کردیم، رسیدیم. النار مثواکم، خداوند میگه قهر و آتش پایان شماست. مسوا سوا بالمکان ای اقام فی، جایی که دیگه انسان میمانه تکان نمیخورد، این رو میگن مسوا، نه جایی که میاد و میره. خالدین فیها، میمانید در اینجا پایدار، الا ما شاء الله، مگر اون که مشیت خدا چیز دیگری باشد. ان ربک حکیم علیم. خب آیات دیگه هم میبینیم که مشیت خدا چیز دیگری نیست، اون در جای خودش روشن. در همین حضور در قیامت یه آیه دیگه داریم که وضعیت اسفبار شیطان و پیروان شیطان رو در صحنه ورودی به جهنم به تعبیر ما قرآن به تصویر میکشد. سوره مبارکه مریم آیه 68 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثم لننحزرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا و ام منكم الا واردها. اون آیات سنگین متنتن و در این حال که خطابش خطاب سنگینی است، اما خوش آهنگ سوره مبارکه مریمه. دقت کنید آیه را، فوربک، وقتی خدا قسم یاد میکنه تو قرآن خیلی بحث کوبنده است، اونم بالاترین قسم به خود اوست، پیامبر، به پروردگار تو قسم، به خدای تو قسم. لنحشرنهم، اینها رو، شیطان و پیروانش رو، اینها و شیاطین را حشرشون میکنیم. حشر گردآورن، جمع کردن و گردآوری با عنف، وقتی با قدرت و زور کسی رو، گروهی رو جمع می کنن یا از ترس جمعی گرد هم می آین. و ازن وحوش و حشرت، انگامی که وحوش گرد می آیند، اون به اصطلاح فزع و ترسی که برای حیوانات دست می ده، اینها گاه چی می شن؟ جمعی می شن، فرو می رن. این گله گوسفندان رو دیدید یا حیوانات دیگه، اینها جمع می شن. اساسا حشر رو به جبهه و جنگ می گن گاه، به دلیل اون حالت اون چنانی سخت و کرهی که در جنگ وجود دارد. در قیامت حشر است، یعنی گرنستانی به ستم میدهند، میارن و جمع میکنن. فرمود لنحشرنهم و شیاطین، حالا ثم لنحضرنهم، همشون رو احضار میکنیم. احضار از اصطلاحات چیست؟ حقوقی و قضایی است. ابلاغ است و اختار است و اونگاه احضار. ابلاغی اومد اعتنا نکردید، بعد اختار میکنن، اختار رو مگر اعتنا نفرمودید، بعد احضارتون میفرمایند. اینجا احضار میکنیم، احضار. حول جهنم جثیا، حول جهنم، حاشیه جهنم، کنار جهنم، لبالب جهنم، جثیا از ماده جثلب، الوقوف على الركبي، ركبتي، ركبين. وقتی انسان رو رو دو تا زانو قرار میدن این میشه جثل، جاثیه، سوره مبارکه جاثیه. اینها رو به زانو در میاریم اطراف جهنم. به زانو در آوردن نماد چیست؟ نهایت خفت و نهایت در مشت گرفتن و در چنگال داشتن. فرمود اینها رو احضارشون میکنیم و اینها رو اطراف جهنم به زانو در میآوریم. گاهی صحنه محاکمه با صحنه اجرای حکم نزدیک به همه، این خیلی حالت عجیبی ایجاد میکنه، مثل اینکه در قیامت همینطوره. حالت اسفباریست که برای شیطان و پیروان اون خداوند به تصویر میکشد در این آیات. و در نهایت هنگامی که این وضعیت و این حضور رو میبینیم، آخرین بحث و آخرین قسمت از آیات شریفه قرآن، اجراء حکم و تحقق وعده های الهی در مورد شیطان است. دیگه حکم رو خداوند جاری میکند، اون وعده هایی که روز نخستین گفت، همانها که خواندیم و ان جهنم لموعدهم اجمعین، همان که گفت لعملعن جهنم منک و من تبعک منهم اجمعین، تمام اون وعده هایی که روز اول داد، حالا اینها اجراش رو ملاحظه میکنید. این هم در طی چند آیه، البته آیات متعددی است، من دو سه آیه شو میخونم و این قسمت رو به پایان میرسانیم. سوره مبارکه شعرا آیه 94 و 95، بعد از اینکه دیگه مباحث قبلی مطرح شده، دیگه آخر کار رو داره مطرح میکنند. فکب کبو، دقت کنید لفظ رو، فکب کبو فیها هم و لغاوون و جنود و ابلیس اجمعون. عجیب این آیات هم. بالاخره یکی از موضوعاتی که هنوز جای، هنوز که عرض میکنم هنوز جایی، یعنی کاری نشده که بگیم هنوز جایی کار کردن دارد، اصلا کاری نشده، همین بحث موسیقار کلمات و چینش واژگان در قرآن است که یه بحثی است که هنوز ما مسلمان ها روش کار نکردیم. شاید در آینده ها بیان شیرمردانی که جرأت این رو داشته باشند و اینها رو بتوانند علمی تر کار کنند و واهمی از بحثی نباشه براشون و بتونن شفاف این مطالب رو بازگو کنن. فکب کبو فیها هم بلغاوو، کب در لغت عرب به معنای برو در افتادن است، ان خرور و علن وجه در لغت عرب به صورت در افتادن است. این کبه وقتی میخوان گاهی در لغت عرب نفرین کنن میگن اکبه الله علی من خریه فی النار، خدا به صورت به جهنم در افکند او را، تو نفرین ها دیده میشه. اما ببینید کب در اینجا شد کب، کب یعنی اون حروف اصلی چی شد؟ تکرار شد. گاهی اشاره کردیم زله، این یه تکانی بدیم این زل. حالا اگر تکانهای مکرری شد که دیگه تصویربردار محترم گفت آه صدا خراب شد، تصویر خراب شد، این میشه چی؟ این میشه زل زل. بعد میشه ازا زنزلت الارزو زنزالا و اخرجت الارزو اثقالا. وقتی تکرار میشه این زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی، کره یعنی به اصطلاح حمله کردن، کر کره در لغت عرب مکرر مرتب حمله می کند، شیردل است و هیچ واهمه ای از دشمن ندارد. بعد میشه کرار، کرار در شجاعت شیر ربانی است، در مروت خود تو دانی کیستی، ایشون شجاع کرار به نافرار. پس خود این واژه عجیب است. خداوند میگه من کب که بو. ببینید وقتی تلفظ لفظ رو اصلا دارید، هم صدای این فرو افتادن رو میشنوه انسان، صدای این سقوط حس میشه. کب که بو اصلا صدای تمتراغ دارد، نهیب دارد، مهیب دارد. حالت عجیبی در خود این آیه دیدیم که هم شدت رو میرساند، هم سر و صدای کار رو، هم اقتدار و قدرت خداوند رو. این همون بحث فنوسمانتیکه که در این کلمات دیده میشه. فکب کبو فیها هم و الغاوون، این شیاطین و پیروانشون غاوون و گمراهان و جنود و ابلیس. کلمه جنود هم باز در اینجا خداوند تعمدی این کلمه رو به کار میبرد، و جنود و ابلیس. خب پس مشخص شد ابلیس دارای چیه؟ دارای جنود است. همونطور که خداوند دارای جنود است. یه روایتی داریم این در رسول کافی، جنود العقل و الجهل، از حضرت موسی بن جعفر. عجیب این روایت. حدود 70 و چند دسته این طرف، 70 و چند دسته این طرف، مجموعاً میشن جنود عقل و جهل، یعنی میشن جنود رحمان و ابلیس. یک یک نام برده میشه. این خیلی زیباست. کلمه جنود از ماده جند می آید و جند. جند و جند به زمین هایی که وقتی می کوبید کلند فرو نمی رود. میگن ارزان جند، یعنی زمین سخت. به همین خاطر به نظامی، به سپاهی که در اون یه صلابتی و اقتداری باید دیده بشه، در کلام عرب میگن جندی. چرا؟ چون صلابت دارد و شیرمرد است. دل شیر دارد، تن جند پیل. نهنگان برآورد ز دریای نیل. چون اون حالت توانمندی و اقتدار در سپاهی و نظامی باید داشته باشه. میبینید همین اصطلاحاتی که امروز تو دنیا برای نظامی ها میگذارن، همینه دیگه. چی میگن دیگه؟ بالاخره چلیک و پارتیزان و واکنش سریع و کلاه سبز و کلاه قرمز، و انسان میترسه اصلا وقتی این اسامی رو میشنوه. این درسته، در کلام عرب هم همینطور بود است. جند و جندی، جنود. البته جنود یه جمع دیگه هم داره، اجناد و جنود. وقتی جند بر جنود جمع بسته میشه، یعنی همین معنای سپاهی و سپاهیگری. اما وقتی بر اجناد جمع بسته میشه دیگه این معنا رو نداره، میشه معنای چی؟ شهر، دیار. اجناد شام، این همون بوده که پسوند اون تو پارسی ما هم مونده است، به شکل جند و کند و گند و قند، سمرقند و تاشکند و بیرجند. و بالاخره این بربان پسفند شهرها اومده و در اسامی شهر و دیار هنوز باقی مانده است. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بالاخره گفت که تیمور گورکانی رسید به دروازه های شیراز و گفت بیارید این شاعر یک لاغبا را. جناب حافظ را آوردند و گفت مردک، تو خوش نشستی اینجا پای عرض به خدمتون، کرسی خودت مضمون گفتی. ما چندین نمیدانم نیرو از دست دادیم، صدها کشته دادیم، هزاران کشته دادیم و سمرقند و بخارا را گرفتیم، و تو میگی اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. دیگه رو نوشتن تو تذکره ها، مرحوم غنی هم می نویسه این رو. جناب حافظ یه نگاهی کرد گفت جناب امیر، ما اگر بالاخره همین بذل و بخشش ها رو کردیم که الان لات و پات آسمان جلیم هیچی نداریم، ما مثل شما که نیستیم که هرچی داشتیم دادیم دیگه. بالاخره بعضی ها میگن جناب حافظ آلمانه تر جواب داد، گفت جناب امیر، من که نگفتم اگر آنطور که شیرازی به دست آرد دل ما رو، نه او دلی به دست آورد و نه ما هم سمرقند و بخارایی بخشیدیم. در اگر نتوان نشست، اگر هم که بالاخره اگر و مگر است و مشکلی ندارد. پس کلمه جند به معنای سپاهی، جنود یعنی نیروهای خشن، قدرتمند، پرصلابت. فرمود و جنود و ابلیس تمام نیروها، تمام لشکرها، هنگها، گردانها، گروه، همه اینها یک جا، تمام ابواب جمع ابلیس اجمع و جنود و ابلیس اجمعون، همه با هم وارد چنین قهر الهی خواهند شد. و یه نکته این که در این قسمت بعدی عرض میکنم، این دعای دیگه عرض میکنم، اینه که مثل این که حالا این جمله شاید مقدمش باشه و بعد عرض میکنم، بارها من گفتم در مباحث تفسیر دوستان آشنا هستن، ما در مورد بهشت این بشارت و نوید رو داریم که اگر کسی وارد بهشت شد و ما همانها به خارجین، دیگه بیرون نمیاد، تمام. آنچه در مورد بهشت مهمه اینه که فقط انسانها مجوز ورود به بهشت رو بگیرن، همین که تونستن، اینها گذرشون بالاخره مهر خورد و وارد شدند و دیگه پذیرش شدن در بهشت، تمام، دیگه خروجی نداره. بهشت در به ورودی دارد اما در به خروجی ندارد. این مظهر رحمت خداوندی بر انسان هاست و عنایت الهی. از اون طرف جهنم طبق خود آیات شریفه و ادله‌ای که ما داریم هم ورودی دارد هم خروجی دارد. چقدر فرق میکنه؟ جهنم، خب انسان ها وارد میشن، لها سبعت و ابواب، هفت در دارد جهنم، نه اینکه مثلا در شماره یک تا هفت، یعنی از هفت بفرمایید عنوان، گروهی از باب شرک، گروهی از درب کفر، گروهی از درب فسق، از هفت عنوان انسان ها وارد جهنم میشن، هفت در داره. اما جهنم خروجی هم دارد، یعنی عده هم از جهنم بیرون میان. بله واقعا همینه. من دیگه الان حال هوای اون نیست و بحث ما اختزام نمی کنه. چقدر عجیب این روایات این باب که عده‌ای در جهنم به اونجا میرسند که بالاخره نفحات و رحمت نسیم الهی به شمیم جانشون میرسد و اینها بیرون میان. بعد وقتی میخوان وارد بهشت بشن یه کمی دلنگرانن، میگن نکنه چون ما دیر آمدیم اهل بهشت بفهمن که ما کجا بودیم، خدایا ما را برگردان به همان جا که بودیم. یعنی در آتشم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست، نکنه آبروی ما بره، بگن اینا جهنمی هن الان اومدن به بهشت. خطاب میرسد از مستر زنجلال که بندگان من، این مطلب بین من و شما بود، هیچ کس حتی نبی من و انبیاء من هم از سوابق شما مطلع نیستن، این بین من و شما سری بود که به پایان رسید و تمام شد. حتی اینها رو هم داریم در خروجی های جهنم. اما در این حال با تمام این موارد در مورد گروهی صراحتاً میبینید خداوند در قرآن مطرح میکنه که وقتی اینها به جهنم میرن دیگه از جهنم بیرون نمیآیند. دیگه این نماد شقاوت و نماد پستی و رذالتند این گونه موجودات و انسان ها. اینجا در مورد ابلیس این رو میبینید. سوره مبارکه نساء آیه 121، اولئک مأواهم جهنم، این گروهی که قبلا مطرح شدند همین بود، شیطان و اونها که دلباخته شیطانند، یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم و شیطان و الا غرورا، آیات قبلیشو در موردهای دیگه گفتیم. میگن اولئک مأواهم جهنم، مأوا اوا بالمکان، این هم مثل مثواس جای پناه بردنه، اینا محل پناهشون جهنم است اصلا. اولئک مأواهم جهنم و لا یجدون عنها محیصا، محیص یعنی مفر، هیچ مفر به اینها و خروجی از جهنم نداره، تمام. و لا یجدون عنها محیصا، این تمام. و شاید از این سهمگین تر به عنوان آیه پایانی این قسمت خدمت عزیزان بازگو میکنم این آیه شریفه باشد که البته قبل از اون رو در تقسیم بندی های پیشین خواندیم، که مثل شیطان، سوره 8 آیات 16 و 17، که مثل شیطان از قال للانسان کفر، میگوید کفر ورز شیطان، فلما کفره کفر میورزد انسان، پیشنهاد کفر رو میپذیرد، قال انی بری اون منک، بعد میگد من بیزارم، دورم از تو و رفتار تو. شیطان به این کافر میگوید انی اخاف الله رب العالمین، من میترسم از خدا که پروردگار جهانیان است. تمام، حالا فکانه دیگه، من تعمدن این آیه رو انتخاب کردم که دیگه آخر سخن رو با این عنوان خدمت عزیزان بازگو کنم. فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین، تثنیه است اینجا، و کان عاقبتهما، عاقبه عین قاف به معنای دنبال است، پشت پای انسان رو، پاشنه پا رو عقب میگویند، عقب میگویند. عاقبه عقوبه عقبا، سه تا کلمه در قرآن داریم. عقبا هر کجا می آید پایان خیر است، عقبت دار. عقوبه هر کجا می آید شر است، عاقبه مشترک است. فرمود فکان عاقبتهما، پایان این دو و نهایت کار این دو یعنی چی؟ شیطان و پذیرشگر فرمان شیطان و خواسته های شیطانی. فکان عاقبتهما انهما، این دو محققا فی النار خالدین. تمام، یعنی خداوند برای شیطان و تابعان قطعی شیطان که به این مرزهای از کفر و لجاج میرسند وعده خلود در جهنم رو مطرح میکنه. دیگه این برو برگرد نداره، خروجی ندارد، بازگشتی نیست، مهیسی نیست و مفری نیست. ذالک جزاء الظالمین، و این جزا و پاداشی است که ظالمان در انتظار ایشان خواهد بود. اگر دقت کنید به این کلمه ظلم خیلی تاکید شد، یعنی آنجا که شیطان سخن می گفت ان الظالمین لهم عذاب علیم، اینجا که خداوند می گوید کیفر خواست رو می خواند ذالک جزاء الظالمین، به عنوان جزای ظالمین مطرح میکند. و این هم بالاخره حرکت شیطانی، همان گونه که اول بحث مطرح کردیم، یه حرکتی است خلاف، یعنی پذیرش فرمان شیطان و تسلیم اراده شیطان شدن و تمنیات شیطان، یه حرکتی است خلاف جریان و مسیر آفرینش الهی، و حرکت خلاف حقیقت نام اون ظلم است. بلا عدل قامت السماوات و الارض، خداوند میگوید به عدل مبنا و تحقق خلقت الهی است. اشاره کردم نظام تشریع و نظام تکوین بر اساس عدالت منتج به نتیجه مثبت بودن خیر و منتهی به نتیجه بودن شر قرار دارد. به هم زدن این حرکت، جایگزین کردن شر و خیر با هم، ظلم است. هر کدام اون رو در جای خود قرار دادن، عدل است. و شیطان کاری که میکند این نظم و این مجموعه و نظام رو میخواهد که مشوش کند. لذا خداوند تصریحا بارها به ظلم ابلیسی و پیروان اون در این آیات اشارت فرمود. خب مشاهده فرمودید که این هم پایان کار ابلیس در مجموعه آیات شریفه قرآن. خب در کل سخن و تمام این به اصطلاح سلسله مباحثی که خدمت دوستان عزیز مطرح کردیم و این ده گفتگو از آغاز کار و نخستین رویارویی کار شروع شد و به این پایان این چنینی ابلیس هم سخن منتهی شد و به پایان رسید، گمان میکنم که شاید در مجموعه مطالب و این ده گفتگو ما نزدیک شاید حدود 170 تا 180 آیه قرآن رو مورد بررسی قرار دادیم خدمت عزیزان، که کل آیاتی که در مورد شیطان در قرآن وجود دارد همین عدده، یعنی چیزی حدود 190 آیه ما داریم. بعضی از تکراری ها رو ما که دقیقا این هم بود به کناری گذاردیم و مجموعه قریب 160 تا 170 آیه ما مورد بررسی قرار گرفت و میتوان ادعا کرد که یه بررسی و تحقیق فراگیر جامعی بود. گمان نمی کنم دیگه بحثی پیرامون ابلیس و شیطان وجود داشته باشد در قرآن یا در احیانا تفسیر آیات شریفه که در این ده گفتگو خدمت دوستان عزیز منتقل نشده باشد. امیدوارم که به هر حال بشناسیم دوست را از دشمن، رحمان را از شیطان، فضیلت را از رذیلت و در این حال با دل روشن امیدوار به رحمت الهی، دل بسته به فضائل و پاکیزگی ها و زیبایی ها و جلوات جلال و جمال خداوندی، اون بصیرت و بینش رو حضرت باری تعالی به ما عنایت کند که در تمام لحظات زندگی وسواس رو به کناری بگذاریم و الهامات مبارک رحمانی رو آنبان از اون استقبال کنیم و به هر حال بتوانیم که در این فرصت هایی که خداوند در زندگی برای ما مهیا کرده است بیشترین استفاده و بهره رو از تمام دقایق عمر ببریم. من از همه عزیزان و شرکت کنندگان در مجموعه ده گفتگو متشکرم. حقیقتاً این حضور گرم دوستان و استقبال شایان توجه برای خود بنده هم دلگرم کننده و عامل تشویق بیشتری به تلاش علمی من بود. سپاسگزارم از همه خانم ها و آیان و از دوست دانشمند و گرانقدرم جناب آقای دکتر نوعی، ریاست محترمه دانشکده مهندسی هم تشکر میکنم که ادب میزبانی رو کاملا همیشه به جا می آورند. امیدوارم که از برکات این ایام مسعود و عید سعید و فرخنده قدیر دلهای همه ما ولایی باشد و معطر به عطر علوی و انشاءالله که فرصت دوباره دست دهد که خدمت عزیزان مجموعه مباحث این چنینی رو تقدیم بداریم. سپاسگزارم، متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.